قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول، با صدای آیدا حبیبی. فصل ششم. تمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند، اما راضی بودند و از هیچ کوشش و فداکاری دریغ نمی کردند، چون خوب می دانستند هر تلاشی می کنند به نفع خود و برای نسل آینده خودشان است، نه به نفع یک دست بشر دزد و تنبل. در تمام بهار و تابستان هفته ای 60 ساعت کار کردند و در ماه اوت ناپلئون اعلام کرد بعد از ظهرهای یک شنبه هم کار هست. البته کار داوطلبانه است، اما اگر حیوانی غیبت کند جیره اش نصف می شود. با این وصف از بعضی کارها صرف نظر شد. خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و دو مزرعه چغندر به این دلیل که شخم زمین به موقع آماده نبود کشت نشد. پیشبینی می شد که زمستان آینده زمستان سختی باشد. آسیاب بادی با اشکالات غیر منتظره ای مواجه شد. در خود مزرعه سنگ آهک وجود داشت، مقداری هم ماسه و سیمان از سابق در یکی از حیاطهای طویله بود، یعنی تمام مصالح ساختمانی در دسترس بود. اما مسئله‌ای که حیوانات در ابتدا نتوانستند حل کنند، شکستن سنگ به قطعات و اندازه‌های متناسب بود. به نظر می‌رسید که تنها راه شکستن سنگ‌ها به وسیله کلنگ و دیلم است و این کار را هم هیچ حیوانی نمی‌توانست بکند، چون نمی‌توانست روی دو پای عقب بایستد. پس از هفته ها کوشش بی حاصل، یکی فکر بکری کرد. قرار شد از قوه جاذبه زمین استفاده کنند. به دور سنگ های بزرگ و صافی که به دلیل بزرگی قابل استفاده نبود، تناب بستند و همه حیوانات، گاوها، اسبها، گوسفندها و هر حیوان دیگری که تاب نگه داشتن تناب را داشت، حتی در لحظات حساس خوک ها آن را با کندی مایوس کننده ای از دامنه به بالای تپه می کشیدند و از آنجا رها می کردند تا خرد شود. جابجایی سنگ پس از خرد شدن زیاد مشکل نبود. اسب ها قطعه های سنگ را در عرابه های باری حمل می کردند و گوسفند ها خرد سنگ ها را یکی یکی می کشیدند. حتی موریل و بنجامین خود را به عرابه سبکی بسته بودند و سهمی در کار داشتند. در اواخر تابستان مقدار کافی سنگ جمع و ذخیره شد و ساختمان تحت نظارت خوک‌ها شروع شد. اما کار کند پیش می‌رفت و دشوار بود. بسیاری از اوقات یک روز تمام صرف این می‌شد که قطعه سنگی را بالا بکشند و تازه بعضی اوقات سنگی را که از آن بالا رها می شد نمی شکست. هیچ کاری بدون وجود باکسر که نیرویش معادل مجموع نیروی بقیه حیوانات بود به ثمر نمی رسید. وقتی که سنگ می لغزید و حیوانات می دیدند الان است که خودشان هم به پایین پرت شوند و از ناامیدی فریاد و فغانشان به هوا می رفت، همیشه باکسر بود که خود را مقابل تناب نگاه می داشت و سنگ را متوقف می کرد. قیافه او که وجب به وجب دامنه را با زحمت می پیمود و نفس نفس می زد و با نوک سمش به زمین پنجه می کشید و دو پهلویش از عرق پوشیده بود، منظره ای بود که هر کسی را مالا مال از تعجب و تحسین می کرد. کلوور گاه به او گوش زد می کرد که به خود زیاد فشار نیاورد، اما او گوش نمی داد. از نظر او دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون است جوابگوی هر مسئله ای بود. با جوجه خروس قرار گذاشته بود صبحا او را به جای نیم ساعت سه ربع ساعت زودتر بیدار کند. با آنکه در این روزها کمتر فراغت داشت، هرگاه فرصتی پیدا می کرد به تنهایی به کنار تپه سنگ می رفت و بدون کمک یک بار سنگ خرد را به نزدیک محل ساختمان حمل می کرد. با وجود سختی کار، وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان جونز غذای بیشتری نداشتند، کمتر هم نداشتند. این امتیاز که باید فقط غذای خود را تهیه کنند و ناگزیر نبودند پنج آدم حریص را هم سیر کنند، آنقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر را بکند. در خیلی از امور، طرز کار حیوانات کاملتر و عملی‌تر از آدم‌ها بود و از میزان کار می‌کاست. مثلا علف‌کنی چنان کامل صورت می‌گرفت که مسلماً بشر از عهده‌اش بر نمی‌آمد، و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی‌کرد، دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کشت نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین و غیره لازم نبود. با این همه وقتی تابستان سپری شد، کمبودهای پیشبینی نشده‌ای نمودار شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت سگ، آهن برای نعل اسب مورد نیاز بود و هیچ کدام را نمی‌شد در مزرعه تهیه کرد. به علاوه بذر و کود شیمیایی برای کشت لازم بود و ابزار مختلف و دست آخر ماشینالات برای آسیاب بادی. هیچ کس نمی دانست اینها به چه نحو باید تهیه شود. در یک شنبه صبح که حیوانات برای اخذ دستور جمع شده بودند، ناپلئون اعلام داشت که سیاست جدیدی اتخاذ کرده است. از این تاریخ به بعد قلعه حیوانات با مزارع مجاور داد و ستد خواهد کرد. البته نه به منظور تجارت، بلکه تنها برای به دست آوردن مواد مورد نیاز. گفت که آسیاب بادی باید بر هر چیز دیگری مقدم باشد. فعلا مقداری یونجه و مقداری گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری حاجت باشد، از طریق فروش تخم مرغ که همیشه در ولینگدون بازار دارد تأمین خواهد شد. ناپلئون اضافه کرد که مرغ‌ها باید از این فداکاری که به منظور کمک و شرکت در امر ساختمان آسیاب بادی است استقبال کنند. یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند. ارتباط نداشتن با بشر، معامله تجاری نکردن، پول به کار نبردن، مگر اینها جز تصمیم‌های اولین جلسه پیروزی پس از اخراج جونز نبود؟ همه حیوانات این تصمیمات را به خاطر داشتند و یا لااقل تصور می‌کردند آنها را به خاطر دارند. آن چهار خوک جوانی که وقتی ناپلئون جلسه‌های مشاوره را حذف کرد اعتراض کرده بودند، با ترس به صدا درآمدند، ولی بلافاصله با غرش سهمگین سگ‌ها لب فرو بستند. سپس طبق معمول گوسفندها چهار پا خوب دو پا بد را بعبع کردند و ناراحتی آنی حیوانات کاهش پیدا کرد. دست آخر ناپلئون پای جلو را به علامت سکوت بلند کرد و اعلام داشت که ترتیب تمام کارها را داده است و حاجتی نیست که حیوانات با بشر تماس حاصل کنند که به طور یقین نامطلوب است. خود او همه بار را شخصاً به دوش خواهد کشید. ویمپر، نامی که مشاور حقوقی و ساکن ویلینگدون است، قبول کرد که رابط بین قلعه حیوانات و دنیای خارج باشد و دوشنبه ها صبح برای دریافت دستور به قلعه خواهد آمد. ناپلئون نطقش را طبق معمول با فریاد زنده باد قلعه حیوانات خاتمه داد و حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدند. بعد اسکویلر گشتی اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد. به آنها اطمینان داد که تا کنون تصمیمی علیه معامله و به کار انداختن پول گرفته نشده. حتی چنین پیشنهادی هم طرح نشده است. تصور محض است. شاید از دروغ‌های اسنوبال باشد. بعضی از حیوانات هنوز کمی مشکوک بودند، ولی اسکویلر زیرکانه از آنها سوال کرد: رفقا، آیا مطمئن هستید که خواب ندیده اید؟ آیا در این باره مدرکی در دست دارید؟ و چون به طور قطع در این باره نوشته‌ای در دست نبود، حیوانات قانع شدند که خود اشتباه کرده اند. هر دوشنبه آقای ویمپر طبق قرارداد به قلعه می آمد. مردی بود شیطان و کوچک اندام که در امور جزئی مشاور حقوقی بود، ولی به حد کافی هوشیار و موقع شناس بود که قبل از هر کسی تشخیص دهد قلعه حیوانات به رابط نیازمند است و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات آمد و شد او را با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه می کردند و تا سرحد امکان از او دوری می جستند. با این وصف دیدن ناپلئون چهار پا که به ویمپر دو پا امر و نهی می کرد غرور آنها را تحریک می کرد و نگرانی ها را تا حدی جبران می نمود. رابطه ی حیوان و انسان مثل سابق نبود. نفرت بشر نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقی بود. بشر هنوز ایمان داشت که قلعه دیر یا زود به ورشکستگی خواهد افتاد. در مورد آسیاب نظرشان این بود که به جایی نخواهد رسید. آدم‌ها در میخانه جمع می‌شدند و با نقشه برای یکدیگر ثابت می‌کردند که آسیاب بادی خراب خواهد شد و تازه اگر خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود. در این حال برخلاف میل باطنی خیش، برای حیوانات که قادر به اداره امور خیش شده بودند احترامی قائل بودند. یکی از نشانه های این مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه را به اسم قلعه حیوانات می خواندند و دیگر به آن مزرعه منر نمی گفتند. به علاوه از جونز هم که دیگر امیدی به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگری رفته بود، پشتیبانی نمی کردند. سوای ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیای خارج رابطه‌ای وجود نداشت. اما مرتب این شایعه وجود داشت که ناپلئون قصد دارد قرارداد قاطعی یا با آقای پیلکینگتون مالک فاکس وود و یا با آقای فردریک مالک پینچفیلد ببندد، ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در میان نبود. همین مواقع بود که خوک‌ها ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه خود ساختند. باز به نظر حیوانات چنین رسید که روزهای اول تصمیمی جز این اتخاذ شده بود و باز اسکویلر توانست آنها را متقاعد کند که چنان نبوده است. گفت: خوک‌ها که مغز متفکر مزرعه هستند، نیاز به جای آرام و دنج دارند. به علاوه مناسب با شأن پیشواست که آنها اخیراً ناپلئون را به عنوان پیشوا خطاب می‌کردند که در خانه ساکن باشد، نه در خوکدانی. با این وجود بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوک‌ها نه فقط غذا را در آشپزخانه صرف می‌کنند و اتاق پذیرایی یا به تفریح خود اختصاص داده‌اند، بلکه روی تخت هم می‌خوابند، مضطرب و نگران بودند. باکسر طبق معمول با شعار همیشه حق با ناپلئون است، مطلب را درز می‌گرفت، ولی کلوور که فکر می‌کرد به خاطر دارد که تخت خواب به طور واضح و آشکارا تحریم شده است، به انبار رفت و سعی کرد معمای هفت فرمان را که روی دیوار ثبت بود حل کند، ولی چون فقط می توانست حروف منفصل را بخواند، سراغ موریل رفت و گفت: موریل، ماده چهارم فرمان را برایم بخوان. در این فرمان گفته نشده که روی تخت خواب نباید خوابید؟ موریل با کمی اشکال آن را خواند و بالاخره گفت: این ماده میگوید هیچ حیوانی با شمد بر تخت نمیخوابد. عجیب بود که کلوور نتوانست به خاطر بیاورد که در ماده چهارم فرمان اسمی از شمد برده شده باشد، ولی چون این کلمه بر دیوار ثبت بود، لابد چنان بوده است. و اسکویلر که بر حسب تصادف با 3 سگ از آنجا می گذشت، توانست که قضایی را روشن کند. گفت: رفقا، البته شنیده اید که ما خوک ها در حال حاضر روی تخت خواب می خوابیم، و چرا که نخوابیم؟ قطعا فکر نمی کنید که قانونی در تحریم تخت خواب وجود دارد. تخت خواب به طور ساده جایی است که بر آن می خوابند، و اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که مشت کاه طویله هم تخت خواب است. قانون استفاده از شمد را که اختراع انسانی است تحریم کرده و ما شمدها را برداشته ایم و لای پتو می خوابیم. تختها کاملا راحتند، اما نه زیادتر از حدی که ما بعد از کارهای فکری به آن نیازمندیم. رفقا، شما به طور حتم در مقام سلب راحتی از ما نیستید و قطعا نمی خواهید که ما چنان خسته شویم که از وظایفمان باز بمانیم، و به طور یقین هیچ یک از شما طالب بازگشت جونز نیست. حیوانات دوباره در این باره به وی اطمینان دادند و دیگر در مورد خوابیدن خوک ها بر تخت سخنی به میان نیامد، و حتی وقتی که مدتی بعد اعلام شد که خوک ها از این پس 1 ساعت دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمیخیزند، کسی اعتراض نکرد. در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند. سال سختی را گذرانده بودند و پس از فروش مقداری یونجه و قله، ذخیره غذایی برای زمستان چندان زیاد نبود، اما آسیاب بادی همه را جبران می کرد. پس از برداشت خرمن کمی هوا خشک و صاف بود و حیوانات که فکر می کردند حتی 1 وجب بالا بردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل هر رنجی را دارد، بیش از پیش زحمت کشیدند. باکسر حتی شب بیرون می آمد و در روشنایی ماه 1-2 ساعتی از وقت خود را صرف کار می کرد. حیوانات در لحظه های فراغت دور آسیاب بادی نیمه تمام راه می رفتند، استحکام و قائم بودن دیوارهای آن را تحسین می کردند و از اینکه موفق شده اند چنین بنای با عظمتی بسازند شگفت زده می شدند. فقط بنجامین بود که درباره آسیاب بادی شور و شعفی به خود نشان نمی داد و طبق معمول با طرز اسرارآمیزی می گفت: خرها عمر طولانی دارند. ماه نوامبر همراه باد سختی سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد، چون امکان ساختن سیمان وجود نداشت. بالاخره شبی باد چنان سخت وزید که بناهای مزرعه از پی تکان خورد و از بالای بام انبار سفالی به پایین افتاد. مرغ‌ها وحشت زده از خواب پریدند، چون همه صدای تفنگی را در خواب شنیده بودند، و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند، دیدند که پرچم واژگون شده است و 1 درخت تنومند نارون مثل تربچه از ریشه در آمده است. و وقتی چشمشان به آسیاب بادی افتاد، از فرط نومیدی از بیخ گلو فریاد کشیدند. آسیاب بادی ویران شده بود. همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپلئون که همیشه به قدم آهسته حرکت می کرد، پیشاپیش همه می دوید. تمام زحماتشان با خاک یکسان شده بود. سنگهایی که با رنج شکسته بودند و حمل کرده بودند در اطراف پخش شده بود. زبان همه بند آمده بود. با حالی ماتم زده به قطع سنگهای پراکنده خیره شده بودند. ناپلئون ساکت قدم می زد و گاه زمین را بو می کشید. دمش به نشانه فعالیت فکری زیاد با سرعت تکان می خورد. ناگهان گویی به نتیجه ای رسیده باشد، ایستاد و گفت: رفقا، می دانید مسئول این قضیه کیست؟ آیا دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب ما را واژگون ساخته می شناسید؟ اسنوبال. و ناگهان با غرشی رعداسا ادامه داد: اسنوبال این کار را کرده است. این خائن فقط به فکر عقیم گذاشتن نقشه ماست و برای انتقام جویی از اخراج شرماورش در زیر نقاب تاریکی اینجا آمده و زحمات یک ساله ما را به باد داده است. رفقا، همین الان و در همین محل من حکم اعدام اسنوبال را صادر و اعلام می کنم نشان درجه دوم حیوانی و نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی است که عدالت را درباره او اجرا کند و یک کیلو سیب جایزه کسی است که او را زنده دستگیر سازد. حیوانات از این که موجودی حتی اسنوبال می تواند تا این حد بزهکار باشد سخت متأثر شدند و فریادی از خشم برآوردند و همه به این فکر افتادند که در صورت بازگشتش به چه نحو او را دستگیر سازند. تقریباً بلافاصله رد پای خوکی در چمن پیدا شد. رد پا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی می شود. ناپلئون رد پا را بو کرد و اعلام داشت که جای پای اسنوبال است و گفت احتمال دارد از سمت مزرعه فاکس وود آمده باشد. ناپلئون پس از امتحان رد پا فریاد کشید رفقا، دیگر جای درنگ نیست، باید تلاش کرد. ما از همین امروز شروع به تجدید بنای آسیاب بادی می کنیم و در سراسر زمستان چه آفتابی باشد یا بارانی می سازیم تا به این خائن بدتینت بیاموزیم که به آسانی نمی توان کار ما را خونسا ساخت. رفقا، به خاطر بسپارید که در نقشه ما نباید هیچ تغییری راه یابد و برنامه باید در سر موعد تمام شود. رفقا به پیش، زنده باد آسیاب بادی، پاینده باد قلعه حیوانات.